علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد المبارك وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. شخصی بلند شد از امام حسن صلوات الله و سلام علیه پرسید فقام الیه رجل فقال ای ابن رسول الله، ای فرزند رسول خدا، ما لنا نکره الموت ولا نحبه، چرا ما از مرگ بدون میاد و دوستش نداریم؟ قال فقال الحسن علیه السلام، راوی میگه امام حسن فرمودند انکم اخربتم آخرتکم و عمرتم دنیاکم، آخرت را خراب کردید و دنیا را آباد کردید. فانتم تکرهون النقلته، بدتون میاد از اینکه منتقل بشید، من العمرانه الى الخراب، از آبادی بخواید به خرابی بری اینجا ناراحتی بدت میاد. این روایت در تسلیه الفؤاد مرحوم شبر آمده صفحه 23. خب ما بحثمون در جلسه قبل، اول این من عرض کنم یه مطلب مونده بود از اون بحث مفلس، من فراموش کردم بگم، تو پرانتز هم میگم و میگذاریم. اون روایتی که اونجا داشتیم که گفتیم معارضه میکنه در مفلس، روایتی که اونجا ذکر شد اگه نظرتون باشه این روایت در بیاریم. اونجا در افلاس اینطور داشت، بله دو تا روایت داشتیم، گفتیم که یک روایت داشت که ان علیان بله استغفر الله بیاتونه، یکی روایت عمار بود ان امیر المؤمنین علیه السلام کانه یحبس و معارض را این در جلسه قبل، بله یکی روایت سکونی بود عن رجل علیه السلام عن ابی عن جعفر علیه السلام عن ابی علیه السلام عن علی انه کان یحبس فی الدین، حبس میکرد در دین که این شونه محجور بودنه، محجور شده. ثم ینظر فان کان له مال اعطى الغرماء و ان لم یکن له مال فان کان له مال. الان اعطا اگه بخونیم باید بگه اعطاهو، ولی این اعطیه بخونیم بهتره، اعطیه الغرما فان کان له مال، اگه اون شخص مال داشت اعطیه اون مال به غرما، و ان لم یکن له مال دفعه الى الغرما و یقول لهم، حضرت اونو به غرما میداد به طلبکارها، خود همون شخص را مدیون را به غرما میداد و یقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم واجروه و انشئت و مستعملو، که میخواستن از این استفاده کنن بعضیا، که این داله بر اینست که اون محجور حتی نسبت به نفسش، او خودش حق نداره اجاره بده، باید بره به اینها کار کنه، خودش اجاره بده به دیگران نه، اینجا محجوره، لذا اونم میتونه اینو به کار بگیرن. اصنعو به ما شئتم انشئتم واجروه و انشئت و مستعملو. گفتیم این واجروه را ببینیم معناش چیه. این من نگاه کردم در گفته مثل مجمع البحرین که متعرض این کلمه شده، ولی دیگران خیلیشون نداشتن، اما این که متعرض این شده اونجا داره در مجمع البحرین، بله یقال واجرته مواجرتن، اول میگه فی الحدیث اذا واجر نفسه على شيء معروف اخذ حقه، اگر اجاره بده خودش را بر یه شیء معینی اخذ حق، حق خود چه باید بگیره؟ ادا واجره نفسه، یعنی اجاره بده خودش را علا شیء معروف. اینجا واجره به این معنی آمده، اجاره بده. بعد یقال واجرته مهاجرتن، واجرته مهاجرتن. اگه اولی واجر نفسه بود یعنی خود چه اجاره بده، در دومی یقال واجرته مهاجرتن یعنی اجاره کردم او را. اونجا واجر نفسه اجاره داد خودش را، اینجا واجرته مهاجرتن یعنی اجاره کردم او را. مثل عاملته معاملتن و عاقدته معاقدتن، چطور جون با عقد بستم با او، معامله کردم با او. واجرته مهاجرتن هم اجاره کردم او را، اجاره کردنی اینطور. این همون اجاره است دیگه، یعنی استیجار طرفه. در این روایت هم فرمود خواستید اونو به اجیری بگیرید، اجارش کنید، خواستید که اونو به کار بگیرید بدون عقد اجاره. وقت بدون عقد اجاره اجرت المس باید بهش بدید. اون اجرت المس یا اون مسمای اجاره در اولی مسما داره، دومی اجرت المس داره. اینه به جای طلبتون بردارید. این روایت این مقدار میگه. سندش را که قبلا بحث کردیم، گفتیم چون سکونیه ما درستش کردیم با سکونی آفنی را با تفسیر قمی، و چون در از رجال تفسیر قمی از این جهت به نظر ما تمامه. الان آقایونی که تفسیر قمی را، رجال تفسیر قمی را قبول ندارن، در این ممکنه مناقشه کنن. اگر سکونی را بشه که اینا بعضیشون قائل شدن به وساقت سکونی، چون به اون عبارت شیخ در عده که سکونیش مورد جز اونا، ولی نوفلی را وقتش گیر کردن، ولی یه بیانی مثل آقای زنجانی بعضی داره میخوان اون درست کنن، اون تمام نیست. من به نظرم با راه های دیگه هم نمیشه درستش کرد. این فقط همون راه تفسیر قمیه. این قبول کردید کردید، نکردید این روای ضعیفه، باید بذارید کنار. اصلا ما اول نظر بعضی که گفتن ضعیفه به همین خاطره قبول نکردن این را، نه تفسیر قمیه قبول کردن، نه اون بیان هایی که نقل میشه برای توثیق اینها، اینا تمام ندیدن. خود اون حرف قدام میگن یه اجماع فرض کنید ارزش نداره فوقش. این تعبیرات اینا خلاصه به این شکله. اون روایت معارض هم که روایت قیاس بود، اون دیگه اینه نداشت اصلا که بخوایم بگیم دلالت کنه بر محجوریت. جواب دومی هم که دادن اصلا همینه که اصلا هیچ ربطی این به محجوریت نداره، چون احتمال داره امام اگر گفته بگیرید این را به کار بگیرید یا اجارش کنید، خود همین که میتونید اجارش کنید دلیل بر صحت اجارش کنید که میتونه خود چه اجاره بده رو به اینها. البته خودش بحث بود به دیگری میخواست اجیر بشه، اما ما احتمال میدیم این از باب صحت اجاره است. احتمال میدیم نه اصلا بخواد بگه شما اینو بگیرید به کار که به طلبتون برسید، نه از این بابه که این محجوره که اگه بره باید به دیگری اجیری دیگری بشه مثلا اجارش باطله. این در نمیادش. اگه اجیری ممکن شما به طلبتون نرسید، این میخواد گفته به طلبتون میخواد برسید به کار بگیرید اینو اجیرش کنید. این مقداره. و دلیل برای این نمیشه که اجارش باطله اگه اجیر دیگران میشه. این تتمه رو فقط میخواستم بگم که ما بحث کرده بودیم، فقط این واجرتو رو میخواستم واضح بشه. مطلبی که داشتیم در اون جلسه بعد در صفی که داشتیم مطرح میکردیم، ما گفتیم طبق قاعده
ببخشید قبل از شروع بحث، من این وقت معارضه به این دوره بحث متوجه نشدم. یه بحث معارضه مشخص ساهی جواب شما فرمودید نسبت به
در معارضه، چون این قسمت رو نداره که اینه به کار بگیرید یا اجارش کنید. روایت دوم نداره اینا. اون آقایون میخواستن از همین قسمت روایت اول، روایت سکونی استفاده کنن، پس این محجوره از تصرف حتی در نفسش. حق نداره چون خودش اجاره بده به دیگران، گفتن بگیرین این را. این دلیل بر نیست که نمیتونست خودش اجاره بده دیگران. در روایت دوم اینه نداره اصلا، بدون این گفته اینطور داره در خود روایت دوم. ببینید من بخونم خود روایت را. بله اونجا اینطوری داشت.
فرمودن خلا سبیلم و حتی یستفید مالم.
بله راهاش کنید. خب این خودش دلالت بر عدم محجوریته. اون قسمت نداره این خلی سبیل تا یستفید مالا، یعنی بره کار کنه، بره اجیر دیگران بشه، پول در بیاره بهتون بده. خب این دلیل بر اینه که اجارش صحیح اگه بره اجیر دیگران بشه که میخواد پول در بیاره. اون بر فرض هم دلالت کنه بر محجوریت با این معارضه. بعد جواب دومی که میگیم اصلا این قسمت اولش هم روایت اول روایت سکونی دلالت نمی کنه بر محجوریت، چون ممکنه حضرت اگه گفته بگیرید اینو به کار یا فرض کنید این بره، این است که به طلبتون برسید و این معناش این نیست، ازش در نمیاد که اگه بره و خودش اجیر دیگران کنه اجارش باطله، این در نمیاد ازش. این معارضه معلوم شد؟
بله استاد، معارضه مشخصه، فقط تعبیر روایت سکونی رو از کجا بفهمم که حضرت میخوان فقط بگن که کار حل بشه؟ دارم فقط
اون نمیگم فقط این نه شیخون، ما نمیگیم فقط این، میگیم احتمالش اگه آمد که شاید حضرت بخواد اینه بگه، این احتمال اراجه احتمال بطل رسول الله. شما نمیتونید بگید این فقط ظهور داره در محجوریت، میگیم ظهور نداره، دو احتمالیه. معلوم شد؟
یعنی به این معنی که یعنی روایت سکونی حضرت میفهمن که اسلام و به این ما شهرتم از این حیثه که یعنی شما به اون هدف و مقصودتون که وصول حقتونه بیشتر میکنید از این
بله بله میتونید برسید به هم مقصودتون،
نفی اون طرف مقابل رو نمی
نمیکنه، نمیگه این محجوره به اجارش باطله. این نمیگه همین دو احتمالی شد. میمونه این محل بحث ما در جلسه قبل این بود که اگر سفیه بود نسبت به تصرف در نه اموالش گفتیم که ممنوع مقتضای خود آیه، اما نسبت به تصرف در نفسش که بخواد خودش اجاره بده دیگری، آیا اجاره صحیح صحیح نیست؟ اینجا گفتیم مقتضای قاعده مثل اوفو بالعقودی که ما قبول داریم دلیل بر صحته، مثل فرض کنید اثرات عدم اشتراط را، اینا خودش درست میکنه صحت این اجاره رو که ما گیریم توش که یه همچین کسی آمده سفیه اجیر شده به دیگران، اگر اجیر بشه آیا اجاره صحیح یا صحیح نیست خواهیم بحث کنیم، شبه حکمی هم هست کلیه. طبق این عمومات یا طبق اون اصل این اجاره صحیحه. اگه گفتید تجارتون انتراز هم آم همه رو میگیره، اون هم همینطور دیگه رو صحت باشه. اگه مثل ما نگفتید همون وفق لقود فقط داریم. در مقابل این چی داریم که بگه نه اینا اینجا نمیان؟ روایاتی باید داشته باشیم که این اجاره باطله و این محجور از تصرف حتی در نفسشه، که نتیجتاً دیگه جای تصرف به جای تمسک به اون عمومات یا جای تمسک به اون اصل که استصحابه نمونه دیگه. چی داریم؟ گفتیم چند تا روایت داریم، البته ادعای روایات متعدده شده و بعضیش از همون بابی که این دوتا روایت توش، این بابی که اون باب 44 در وصایا اون ازش بله اون ازش در می اومد، روایات دیگه هم هست اما به این وضوحی نیست که این دوتا روایت هستن. اگر این دوتا روایت سندشون و دلالتشون تمام بشه به مقتضای اینا ما بگیم این حق نداره خودش اجاره هم بده، که آقای خویی اینطور فرمودن ملتزم به این شدن. عده زیادی از محشین آران هم نگفتن، گفتن فقط آقای قمی اونجا دارد که این نه اجاره صحیحه به مقتضای همون قاعده اولیه و چیز در مقابل این نیست. اینه در حاشیه اینطوری گفته، اما در کتاب الاجارش که مراجعه میکنید اونجا آمده در سند این دوتا روایت مناقشه کرده. الان من دیروز خواستم اینا رو تصحیح کنم، یک اشتباهی شده بود دیروز، اشتباه کرده بودم، و اونی است که در وسائل این عبارت رو شما نگاه کنید، سند ایشون را، سند این روایت بله باب 44 وصایا را که عمده همون روایت ابن سنانه که گفتم بعضی از آقای اونجا در حاشیه نوشتم به جهت روایت ابن سنان، این باب 44 را ملاحظه کنید. این داره به عنها عن محمد و احمد ابن الحسن عن ابیهما عن احمد ابن عمر الحلبی عن عبدالله ابن سنان، این طوری داره عن ابی عبدالله علیه السلام. این عنها را من بدون زدیم به اون صفوانی که در روایات چهارم آمده بوده و به اسنادیه عن صفوان ابن احیا، اگه این باشه بشه روایت صدوق. خب این اشتباه بود، این کار من، این نباید اونجا بخوره، غفلت کردم. از اون بعدش داره که محمد ابن الحسن خط چهارمش به اسنادی عن علی ابن الحسن ابن فضال عن علی ابن الحکم عن موسی ابن بکر مثله در اون روایت ذیل روایت چهارم باب 44، روایت چهارم باب 44 که باب 44 باب حکم وصیت صغیر بود، و من بلغ عشر سنین، عنوانش این بود، باب حکم وصیت صغیر و من بلغ عشر سنین او ثمانیه سنین، این دنباله بود. اونجا روایت چهارمش داره به اسنادی عن صفوان ابن یحیی، همونجا یه سند دیگه بعد از روایت از کلینی نقل میکنه به روایت چهار، بعد یه سند از شیخ نقل میکنه محمد ابن الحسن به اسنادی عن علی ابن الحسن ابن فضال عن علی ابن الحکم عن موسی ابن بکر مطلق، بعد داره و عنه، روایت پنجم داره شروع میشه و عنه، روایت ششم و عنه، روایت هفتم هم و عنه، روایت هشتم و عنه، تا روایت نهم که دوباره چیزی که سند عوض میشه. این عنه به کجا میخوره؟ روش صاحب وسائل اینه، تو همه وسائل شما نگاه کنید، اگه اول یک فرمود و به اسنادی عن صفوان، بعد یه سند دیگه داد گفت که محمد ابن الحسن به اسنادی، آخرین سندی که میده برای همون روایت قبلی، آخری که میده یعنی بعد از سند کلینی و سند این که به روایت چهارم داد، اون آخری سند شیخه در اینجا، محمد ابن الحسن به اسناد این علی ابن الحسن فضال. روش ایشون اینه که بعدی ها که شروع میشن و انهای بعدی میخوره به همین آخری سند اخیری اون روایت قبلی، نه به سند اولش یا به اسنادیه. اینا آقایون بعدن آمدن در چاپای جدید شماره گذاری کردن، اینطوری شده، آدم خیال میکنه اونجا میخوره، اینا که نبوده این شماره ها. این روش ایشون اینه که این میخوره به همون سند اخیرمون. لذا اون محشی هم نگاه کنید، این روایت پنجم و ششم و هفتم و هشتم را همه زده به تهذیب، چون صدوق نداره اینا را. همین روایت هشتم خودمون را صدوق نداره در من لای عذاب، فقط در تهذیب آمده. روش شیخ هم شیخ خرم هم همینه که میزنه به اون اخیری. وقتی اینطوری شد، این روایت هشتم و انها یعنی همون بعد از شیخ به اسنادی انکی علی ابن الحسن ابن فضاله، انها میخوره به همون شیخ داره اسناد میده به علی ابن الحسن ابن فضال، وقتی به او بخوره بعد داره به ان بل ان محمد و احمد ابن الحسن. اینجا سه تا برادر یعنی علی و محمد و احمد، این سه تا برادر که پسرای حسن ابن علی ابن فضال هم. حسن ابن علی ابن فضال این سه تا بچه ها رو داره، خود حسن، یکی محمد، یکی احمد، یکی علی. علی وقتی نقل میکنه از پدرش نوعا نقل نمیکنه، چون میگه در 18 سالگی من یارو قرائت کردم و احتیاط کرده، از برادراش میگیره که بزرگتر بودن، دوباره برادرها از پدر نقل میکنن، این طوریه، یه بار احتیاط کرده. اینجا به انها یعنی خود این علی ابن الحسن ابن فضاله، علی ابن الحسن ابن علی ابن فضال، اصلش این طوریه، علی ابن الحسن عن محمد و احمد ابن الحسن، از برادرای خودش نقل میکنه، عن ابیهما، ابیهما هم خود حسنه، بعد احمد ابن عمر الحلبی، این جز حلبیونن، حلبیون همشون ثقه هم این دوره، این هم ثقه هست، عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. سند این طوری میشه، چون سند این طوریه، اولش پس خورد بکی اسناد شیخ در واقع به علی ابن الحسن ابن فضاله، اسناد شیخ به علی ابن الحسن ابن فضال در مشیخه که مراجعه میکنی دو تا واسطه داره، یعنی از شیخ، شیخ طوسی که قرن پنجمه، در واقع اوائل نیمه اول قرن پنجم 400 خورده ای، از ایشون تا علی ابن حسن فضال دو واسطه خورده، اون دو واسطه یکی ابن عبدونه، یکی ابن زبیره. اونجا خودش در مشیخه میگه که بله، فقط اخبرنی بهی، یعنی به روایات علی ابن حسن فضال، فقط اخبرنی بهی احمد ابن عبدون المعروف ابن الحاشر، المعروف ابن الحاشر عن علی ابن محمد ابن زبیر، عن علی ابن الحسن الفضال. این دو واسطه خوردن این وسط، این دو واسطه هر دو توثیق ندارن. البته خودش اینطور میگه: بل اخبرنی بی احمد ابن عبدان المعروف بن الحاشر سماعا منه و اجازتن. این قیدم داره، هم ازش شنیدم همه اینها را، این روایات را، روایات ابن فضال را شنیدم، خودش قرائت کرده و من شنیدم، و هم اجازه گرفتم که نقل کنم از کتابش اینها را. اینا رو میگه. الان اگه گفتیم شیخ اجازه مثلا بتونه خودش دلیل بر وثاقت باشه، اونم برای شیخ طوسی که آمده روایات این آقا را نقل میکنه، ابن فضال را، روایات چه از این دوتا بزرگ را نقل میکنه، این لابد ثقه باشن. اگه این شیخوخه به این مقدار را کسی کافی دونست، حرفی نیست. ولی ما در این مناقشه کردیم دیگه، در جای خودش گفتیم شیخوخه اینطوری دلیل نمیشه. اگه بتونیم احراز کنیم که او زیاد در سه طرف میرفته، نه یه بار، و اینطور نبوده که یه بار اجازه گرفته کتابش نقل کنه، ولی بارها از کتاب نقل کرده، بعد از همون یه اجازه، اینطور نبوده، زیاد سر درسش میرفته و ازش میشنیده. این بعیده، آدم بزرگی مخصوصا اگه باشه بخواد هی دنبال طرف بره و از درسش استفاده کنه و روایت چه بینیسه و ثقه ندونه اونو، این اصلا احتمالش یه طوریه غیر عقلاییه اگه زیاد باشه. اما این الان اینجا کجا احراز کنیم نسبت به ایشون که داره سماع من عن روایات اینا رو شنیدم، ممکن توی یه مجلس هم چند تا شنیده و یه اجازه هم گرفته کتابش نقل کنه. این خیلی روشن نیست برای من که زیاد درس اون میرفته تا بتونم بگم مطمئن بشم که این ثقه میدونسته او را. لذا این دوتا توثیق ندارن، چون در طریق شیخ به علی بن حسن الفضال این دوتا واقع شدن، این روایت درست نمیشه. من که زدم به اون صفحان اشتباه کرده بودم، و اگه اون بود بله روایت درست میشه، و این اینجا ضعیفه. ولی این آقایون گفتن این روایت خوب اینه، ولی دلالتش خوب بود. الان اونجا داشت که بعد این تیکه وجاز امرو، مگر در این جاز امرو باز مناقشه بشه که گفتیم جای بحثی مختصر داره که باید بحث کنیم الان، ولی ظاهرش اینه، این همه چیزش نافذه دیگه، جاز امرو. یکی دیگه اون روایت دیگه که بحثش کردیم که در کتاب حجر بود، اون روایت را که مال ابی الحسین الخادم بیاع لؤلؤه، اونم داشت که فی الخصال عن ابی صدوق رضوان الله علیه، از پدرش، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد، گفتیم این نیزه اشعری قومیه. سلام علیکم. سلام علیکم رحمت الله. الحمدلله. من آقا دارم درس میدم، اجازه بدید بعد از درس زنگ بزنم. ببخشید. خدا حافظ. معلوم شد این عن ابی عبدالله علی، عن احمد بن محمد بن عیسی اشعری قومی، عن ابن ابی نصر بزندی، عن ابی الحسین الخادم بیاع لؤلؤ، عن ابی عبدالله علیه السلام. اینم گفتیم درست سندش جلسه قبل، اما دقتی که کردم دیدم نه، اینم جای چیز داره، خود گیر داره. خود آقای قومی هم که اینو گفته، چون در اجارش متعرض این مطلب شده، اون بحث این چیه؟ آقای خوی رضوان الله علیه تصریح کرده در کتاب الاجاره که این ابی الحسین الخادم بیاع لؤلؤ ظاهرا متحده با اون شخص دیگه‌ای که به نحو مطلق آمدن گفتن ازش، اون اینطور تعبیر کردن. خوب دقت کنین، ابی الحسین خادم بیاع لؤلؤ را به این عنوان ما نداریم در رجال که بگیم ثقه است، ولی اونجا اینه داریم، آدم ابن المتوکل، آدم ابن المتوکل بیاع لؤلؤ. این آدم ابن المتوکل بیاع لؤلؤ، آیا این بیاع لؤلؤ همون بیاع لؤلؤه؟ مهم اینه که در این اسمی که اینجا آمده کنیش ابوالحسینه و ملقب به خادمه، ابوالحسین الخادم بیاع لؤلؤه، ولی اون یکی اسم کنیش نیامده، اونی که توثیق شده، اون اسم کوچیکش آمده که آدمه و اسم پدرش آمده که ابن المتوکله. این تو این نیامده، نه اسم کوچیکش آمده نه اسم پدرش، این فقط کنیش آمده با لقبش ابوالحسین الخادم و یا اولولو. اون داره آدم ابن المتوکل و یا اولولو، اون توصیق داره. آقای خویی میفرمان ظاهرا این همونه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اون آدم المتوکل و یا اولولو اون خودش از ابن سنان نقل میکنه، عبدالله ابن سنان به واسطه اون نقل میکنه و اون از امام صادق نقل میکنه. الان تو چیزی که اینجا آمده ابوالحسین الخادم بیعاللولو صاحب وسائل بعدش ابن سنان نیورده، ولی خود این در خصال وقتی مراجعه میکنه ابن سنان داره افتاده اینجا، یا نسخه اون نداشته که دوران هم بین زیاده و نقیصه میشه و عکس میکنیم به جانب زیاده برای قاعده که گفتیم. پس میشه اینطوری ابوالحسین الخادم و یا لولو ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام. این مؤید اینه که اینجا هم از ابن سنان نقل میکنه، اون آقا هم که آدم ابن المتوکل و یا لولو اون از ابن سنان نقل میکنه و هر دو و یا لولو هم قابل جمع هست که در یکی اسم لقبش را گفته و فرض کنیم کنیشو، توی یکی اسم خودش و اسم پدرشو. آقای خوبی بر اساس همین نکته که هر دو از عبدالله بن سنان نقل میکنن و هر دو با یا اولو ام و با یک واسطه از امام صادق دارن نقل میکنن، این باید یکی باشه، اینطوری استفاده کرده. پس این همون ثقه است. خب مناقشه ای که اینجا میشه همینه که این به این مقدار آیا میشه حراس کرد نه یکی هم درسته هر دو از عبدالله بن سنان نقل میکنن، این قبول، ولی این که یکی آدم من متوکله ولو بیا لولو باشه، یکی ابوالحسین خادمه اون به عنوان خادم، این نگفته خادم، الان خادم ائمه بوده گاهی میامده خدمت میکرده فرض کنی، چیه چیز عبیر کرده خادم، ممکنه همون شخص ممکنه اون نباشه. ما نمیتونیم به این مقدار اتحاد اینا رو با هم بفهمیم، باید احراز کنیم اینا یکی هم به این مقدار نظر نمیشه، چون نمیشه این روایت هم باز مخدوش میمونه. خب اگر این دوتا روایت درست نشن که اینم داشت جاز امرو جاز علی امرو الا ان یکون ضعیفاً و ضعیفا، ظاهر جاز علی امرو هم اطلاق داره، یعنی هر امرش اون چی که صدق امرش برش بکنه، عقودی که از او سر میزنن، ایقاعاتی که از او واقع میشن، همه امرو هستن. ببین اطلاق بگیم این داره اینا رو میگیره، پس از جهت دلالت گیری نداره، فقط سندش گیره از اینجا. خب این دوتا سند ها که درست نشه این دوتا روایت میره کنار. مایی ما همون قاعده اولیه باید بگیم حکم کنیم به صحت این معامله این و اچی نداره قالب فسادش بشیم. این حرف را اساس حرف اینجا سالان، ولو آقایون گفتن ظاهرم این است که این معاملش باید بگیم باطله، اما وجهی نداره. نتیجتاً این میشیم میگیم به مقتضای آیه کریمه ما میگیم اگر تصرف کنه در اموالش معاملش باطله. آیه داشت امواله میگفت، اموالش اونی که صدقه بمه، اما سایر معاملات مالیش اینا وجهی نداره برای بطلانش. فقط میمونه در سفیهه نه سفیه، اگر خودش به عقد دیگری در بیاره آیا عقدش باطل یا باطل نیست؟ اگه اون روایات خاصه نداشت به مقتضای اون چه الان بشه رسیدیم میگفتیم عقدش درسته، چون تصرف در نفسش کرده نه در مالش. ولی روایاتی داره خصوص اون که در اونجا آمده فرمان نه این حق نداره خودشه بله به عقد در بیاره بدون اجازه ولی بیاره. اون روایات کدومن؟ این روایاتی که اونجا وارد شده در سفیهه، یکیش همین صحیح فضلاه که در سند این شما می در کتاب نکاح اینه میتونید مراجعه کنید. دیشب من نگاه کردم دیگه وسائل رو زیاد میشد نیوردم با خودم. این صحیح فضلاه چند تا از این مثل زراره و محمد مسلم و برید و اینا رو نخل میکنه ازش معاویه رو. بله برید و بله که بعضی از اینها تاریخی که قائم شده و همین فضلا تاریخ درسته، سند روایت درست میشه، همین که ازش تحبیل کردن صحیح فضلا. اونجا قال المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيه ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز. مرأة ای که ملكت نفسها که سفیه نباشه، ولا المولى عليها و کسی که متولی امر به اون معنا نداره. الان این بحث توش بود که گفتم قدر مسلمش اینست که عمه نباشه، چی نباشه که ولیی داره. ولل مولا علیها، یا مثلا فقط از صغیره باشه، قیمی تعیین کردن برای او، پدر قیمی تعیین کرده، اینجا دیگه ولیی داره. باید اینطوری نباشه که برای تصرفاتش اینجا تعیین کرده باشه دیگه صغیره هست. این خلاصه مولا علیه نباشه. قد ملکت نفس غیر السفیه ولن مولا علیه. اون وقت میفرمان تزویج ها به غیر ولی این جایز، تزویج این بدون ولی جایزه. این دو تا قید داشت، غیر السفیه ولن مولا علیه. الان بحث ما در غیر السفیه هست که باید سفیه نباشه تا تزویجش به غیر ولی جایز باشه. یکی مستقله باشه ملکت نفس ها، یکی سفیه نباشه، یکی مولا علیه نباشه. اگه این ستا قیلی داشته باشه جایزه، اما اگر یکی این یار نداشت اون عقدش باطله. پس به مختصر این روایت عقد صفیه باطله، تزویجش باطله، ولو تصرف در نفسش کرده اون باطله. در اینجا الان بعضی ها میخوان از مثل این روایت اصلش ببینید اصل دلالتش چطوره، آیا به مفهوم لقبه که دو اشاره کردم یا نه. قد ملکت نفسا مستقل در تصرفات باشه، ملکت نفسا مستقل در تصرفه، و سفیه هم نباشه، این غیر از سفیه آیا مفهوم مفهوم لقبه؟ اگر گفتیم مفهوم لقبه، خب این ارزش نداره، فایده نداره. مفهوم لقب که در این مفهوم نداره، لقب ممکنه حتی سفیه هم باشه بازم همین حکم داشته باشه، یعنی تزویجش به غیر ولی جایز باشه. در مقام رد اینها دیگران آمده گفتن نه، ما از این میفهمیم که در مقام تحدیده و این مفهوم مفهوم تحدیده نه مفهوم لقبه. میگفتم اگر در مقام تقنین باشه یا فقیه در مقام بیان فتوا باشه، اون قیودی که میاره همه مفهوم داره، عنایت داره به اون قیود. یا در مقام تقنین اعطاء ضابطه ضرب قاعده و قانونه، اینجور مواردی اینا ما گفتن مقام مقام تحدیده، ولی هم جای حرف داره بعضیش ها. بلی کلیت مطلب اینه که ما بگیم اگر اینطور باشه ما ازش اینو بفهمیم که در مقام تحدیده. اگه در مقام تحدید باشه یعنی ازش میفهمیم هر چرا که دخیل در مطلبه امام میخواست ذکر کنه، هر چه دخیل در مطلبه. اینطور نیست که بعضی رو میخواست ذکر کنه بعضی رو بذاره وقت دیگه، اون چه دخیله داره میاره و با وجود این گفته غیر سفیهه. معلومه این دخالت داره، اگر سفیه بود فایده نداره، باید غیر سفیهه باشه. یعنی باید بفهمیم از عبارت که هر چه دخیله در مقام بیانش بوده. بله، پس هم اجزاء علت را داره ذکر میکنه در مقام بینه، هم اگه نائب منابی داره این چیزی که ذکر کرده اونو باید ذکر کنه. یعنی اگر صفیه هم مثل غیر صفیه در حکم مشترک بود باید ذکرش میکرد، چون ذکرش نکرده میفهمیم این حکم فقط مال کدوم غیر صفیه هست که تزویجش درسته، صفیه دیگه تزویج درست نیست، چون در مقام بیان اون چه دخیلی در حکمه و اگر نائب منابم داره در مقام بیان اون هست و در اینجا نیورده صفیه را. پس معلوم میشه این که عقدش درسته فقط مال غیر صفیه هست، اما اگه صفیه باشه باطله. این از با مفهوم لقب نیست، از با مفهوم تحدیده. اینطور استفاده کنیم، این اینطور ادعا کردم و تا اینجاش بد نیست، بعید نیست کسی بگه این مفهوم مفهوم تحدیده، هرچند خیلی واضح نیست این مطلب را. خیلی مفهوم تحدید، احراز این مطلب که او در مقام بیان اون چه دخلی در مطلب، واقعا مشکله. یه جایی باید قرین قویه‌ای قائم بشه برای این مطلب که انسان مطمئن بشه. مجرد ذکر چند تا قید این دلیل نمیشه که امام هر چی دخلی بوده میخواسته بگه، یا اگر نائب مناب داشته باید میگفته در یه همچین مقامیه. صرف این که در مقام تقنینه، در مقام فتواس، در مقام چی، این دلیل نمیشه که همه چیز رو میخواسته بیاره.
جای امکان داره به آقا شما اینو گفتید، آره مثلا امکان داره یک چیزهای دیگه ای، یک عناوین دیگه ای، یک خصوصیات دیگه ای دخیل در موضوع باشه ولی اونو رو حضرت نگفته باشه، در مقام بیانش نباشه. ولی در مورد این ستا و در مورد این سفیر، وقتی قید غیر سفیر رو آورد دیگه یقینا سفیر رو داخل دیگه
نمیشه بگیم
در مقام بیان
شیخونا، پس هر مفهوم وصف خود جده
در مقام بیان سفیر بوده و غیر سفیر رو گفته. اگه اینو نگیم اصلا این لفظ غیر سفیر
خب از اول بگید مفهوم وصف حجت دیگه، این چی بازیه؟ شما میگید مفهوم وصف حجت نیست،
مفهوم وصف فی جمله،
وصف فی جمله چیه؟
فی جمله اینجا حجته.
خب یعنی چی به جمله؟ حرف آقای خود میخواد بزنی باز به درد نمیخوره. فی جمله
یعنی در
واقع
از غیر سفی ما میفهمیم که یقینا بعد از صفحه ها مشکل دارن، حتی اولش اینو یقینا میفهمیم و
علت معنای اصلا فعلی قیزه غیر سفیه لفت میشه. من همین در بحث اصول همون مطرح کردم، ما علت سه قسم داریم. رفقایی که اونجا میان شاید همین بحث اصول امروز رو بود. میگم علت سه معنا داره. وقتی میگم علت، علت مرادمون علت غایی ها، نه علت. علت که معنی علت غاییه و دخالت در خودمون داره، این به سه معنا میاد. یه وقت میگید علت یعنی ما یقع موقع تعلیل، الان با فا باشه، با لام باشه، با انه باشه، با انما باشه، با این وقع موقع تعلیل، این علت به این معنا عام از حکمت و علت اصطلاحیه. یه معنای خود از یقع از این داریم، میگیم علت یعنی همون اعتقایی ها. اما ما یقع موقع تعلیلی که مقید شخص حکمه، مراد از شخص حکم اون جزئی، حکم جزئی نیست که قوامش به طرف اینه، نه همین حکم کلی که آمده در عبارت. ولی این علت مقید شخص حکمه یعنی چه؟ مقید این حکم کلی یعنی که میخواد بفهمونه که هر کجا این علت بود این حکمه هست، هر کجا این علت بود این حکمه هست. وقتی میگه یحرم الخمر للاسکار، میخواد بفهمونه هر کجا اسکار بود حرمت هست. این میشه داره تقلیب میزنه شخص این حکم را که حرمت خمر باشه، اینو مقیدش میکنه به اسکار. شخص این حکم مقید شد یعنی علت معممه نتیجه، یعنی هر کجا این حکم بود این علت بود این حکم هست. اما گاهی از یک باز از این معناست، یعنی ما وقع موقع تعلیل هست و دیگه حکمت نیست، اما این چه آمده مقید سنخ حکمه نه شخص حکم. اگه مقید سنخ حکم باشه یعنی چه؟ یعنی مثلا در همین که داره میگه یحرم الخمر للاسکار، نه فقط میخواد بگه که معمم بشه که هر کجا علت بود اسکار بود حرمت هست، بلکه میخواد بگه اگه اسکار نبود حرمت هم نیست. اینم میخواد بگه شخص سن حکم یعنی چه؟ یعنی طبیعت الوجود یا طبیعت الحرمه. در این مثال طبیعت الحرمه به ما لها من الافراد، من افراد الحرمه، طبیعت الحرمه به ما للحرمه من الافراد، همه این طبیعت به ما لها من افراد داره میاد سوار میشه رو این چی؟ تعلق میگیره به این خمر به جهت این علت، به جهت اسلام، به شکلی که اگر اسکار نبود یه خمری پیدا شد که اسکار نداشت نمیمون. آیا اونجا میتونیم بگیم که حرام نیست؟ علی یا خمر هم نبود، انوان دیگه برزمون چون ملازم است بین خمر و بین اسکار ولو کمش، ولی اگه یه انوان دیگه بود مسکر نبود، آیا میتونیم دیگه حرام نیست یقین حرمت نداره؟ بگیم بله، چون مقید سنخ حکم بود، طبیعت الحکم الحرمه به ما لها من الافراد مقید شد به شکلی که فرد دیگه بر حرمت نموند بیرون دائره که من احتمال بدم برای این شیء غیر مسکر اون حرمته بخواد بیاد. شخص حکم دیگه رفت، حرمتی که برای اسکار برای خم بود اون رفت دیگه چون این مسکر نیست، اما احتمال هم نمیدم که حرمت دیگه باشه برای این. چرا؟ چون طبیعت الحرمه به مال هم الافراد رفته بود رو اون رو خمر و مسکر، وقتی اون رفت اسکار رفت دیگه حرمتی نمیمونه که بخواد رو این بیاد، احتمالش نمیدم. این میشه تقیید سن خل حکم. وقتی تقیید سن خل حکم در اونجا، الان در اینجا داره چی میگه؟ اینجا در مقام تحدید اگه باشه یعنی داره سن حکم رو مقید میکنه، چون مفهوم داره مفهوم تحدید، ولی مفهوم و وصف خالی باشه این سن حکم مقید نمیشه، بلکه شخص حکم هم میگم مقید نمیشه در اونجا. فوقش من میدونم که این حکم مال طبیعت نیست. ای گفت اکرم العالم العادل، میدونم مال طبیعت العالم نیست، چه عادل باشه چه فاسق، این مقدار میتونم بفهمم. اگر این بود که عادل نمیگفت که این عادل ارده، این خود دخالت داره، اما دخالتش چقدره؟ در حدی که شخص حکم مقید بشه میتونم بگم که هر کجا عالم عادل بود و اکرامش کنه اینطوریه. اما سنخ حکم مقید بشه که اگر اینا نبودن دیگه حکمی نیست، اون وجوب اکرام نداره، این نمیتونه بگیم دیگه. معلومه علت منحصره نمیشه. خلاصه الان در اینجا این مقدار از این عبارت در میاد، اینه المرأة التي قد ملكت نفسها غیر الصفیه ولا المعلا علیها. این غیر الصفیه ای گفتی مفهوم لقب که چی؟ ای گفتی نه این مفهوم تحدیده، خب باید بفهمی که او در مقام بیان اون چه دخیله در حکمه این هست، و اگر نائب منابع داره در مقام بیانان هم هست. اگه اینطور باشه داره سنخ حکم مقید میشه، و اگه اینطور باشه علت منحصره میشه، این منزله سایر علل میشه. همین علل هر چی که واقع میشه مقام علت، اینم در واقع علت حکمه در اینجا، ولی به این شکل بیان شده. اما اینا کجا میشه فهمید؟ بله در گفته فقیه اینو باید قبول کنیم، در گفته فقیه که فتوا میده در رساله وقتی مین مثل مسئله را، هر چه دخیله در مطلب داره میاره اونجا میپذیریم مقام تحدید را، اون چه که به نظرش میاد دخیله همه قیود را میاره. اما غیر گفته فقیه، گفته امام وقتی داره بیان میکنه مطلب را، از کجا فهمیم مقام تحدیده؟ ما اینکه دعوه علمی بر تدریجیت بیان احکام بود، الان بعض قیود میگه فردا یه قید دیگه شو میگه طبق مسائلی که خودش میبینه. وقتی اینطوره ما چطور میگیم این در مقام تحدیده؟ من این خود مشکله، ولی اینا میخوام بگن این در مقام تحدیده، و چون در مقام تحدیده ازش در میاد دیگه صفیه باطل عقدش، معلومه. خب مقتضی احتیاط همینه، ولی این که بشه گفت فنی بتونیم اینو پیاده کنیم بگیم اینجا یقینا مقام تحدیده، مثل حاجی تقی اینجا داره که بله این دیگه انصاف این است که مقام تحدیده همچین شبیه تعبیر به این مضمون کرده. این از کجا؟ و همیشه که دارم میگم، پس این روایت اول صحیح فضلا از جهت سند گیری نداره، دلالتش مبتنی بر مقام تحدیده، این ازش بفهمیم. اگه اینطور فهمیدیم میتونیم بگیم الان این زن نمیتونه، زن سفیهه نمیتونه خودشو و عقد دیگری در بیاره، عقدش باطله، ولو در بقیه تصرفات در نفسش بگیم صحیحه، اما نسبت به خصوص ازدواجش درست نیست به جهت این روایت خاصه، اینطور بگیم. ولی دیگه در سفیه مانه نداریم ما نسبت به عقدش، به مختزای همون قاعده که به شسیه میگیم صحیحه، این فقط در صفیه هست. بله بعضی آمدن الغا خصوصیت کردن، گفتن این خصوصیت ندارن مگر به خاطر همون خفت عقلش باز، و چون اینطوره نه تنها میگیم صفیهش هم همینه، خود سفیه نسبت معاملات مالیش هم ما تعدی میکنیم. یا آقای هاشمی اینو داره تعدی میکنیم، میگیم اصلا اولویت هم هست، چون این تصرفاتش در اینجا در اون روایت دوم اصلا متفرع شده این مسئله بر تصرفات مالیش. میگه اذا کانت المرأة مالکة امرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت فان امرها جائز. صحت ازدواجش، این امرها که شامل ازدواجش هم میشه که سوال در موردمونه یا بحث درونه، اینجا متفرع شده بر تصرفات مالیش. تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی، مثلا اینطور. پس تصرفات مالی خودش مهمتره، یه فرع اوناست. وقت اینطوری فرض کرده که اگه در این جایزه، در اونها به طور اولا میگن، اگه بگیم در اینجا باطله، در اونجا به طور اولا باطله. اینطوری هم دارن حساب کردن که این فرع بر اون قرار گرفته. این همش استدلالی خیلی محکمی نیست. الغا خصوصیت رو بخوایم این استفاده کنیم، اینا فنی نیست، نمیشه اینجا رسید. بله؟ بله، برخوان اینجای احتیاط داره، فقط از قوه احتیاط ما همین فتو همینه میشه آدم بگه احتیاطاً حق نداره، باطله از قوه احتیاط. حالا فتوه که واجب میشه آدم بده، میتونه مراجعه کنه به دیگران. خب آقای اگه سوالی دارن بفرمایید که میخواییم بگذاریم، انشاءالله بقیهش بره جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رفقا اشکالی ندارن؟
تشکر استاد از شما.
خیلی ممنون استاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شما دارید میذارید این را زحمت میشه خیلی تو خیلی 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 خی